بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما عجالتاً در بعضی از آیاتی است که تفسیر شده و یا تطبیق شده بر حضرت ولی عصر و زمان ظهورشون. اولین آیه‌ای که عنوان می‌کنیم این آیه مبارکه است: و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين و نوری فرعون و هامان منهم ما كانوا يحذرون. این آیه مبارکه در اوائل سوره قصص هست. قبل از این آیه مبارکه خداوند متعال حکایت می کند وضع بنی اسرائیل را و ظلمی که بر اونها شده بود. بعد از این آیه مبارکه حکایت می کند خداوند متعال آمدن موسی را و اینکه خداوند متعال چگونه حضرت موسی را حفظ کرد. نگاه بکنید آیات را. در این بین این آیه مبارکه آمده در رابطه با این آیه سه مطلب ما داریم. یک مطلب تأمل است در الفاظ خود آیه مبارکه، مطلب دیگر نکاتی که از آیه استفاده می شود، و مطلب سوم روایاتی که در ذیل این آیه مبارکه وارد شده است. اما تأملاتمون در خود الفاظ آیه مبارکه این است که و نوریدو به صیغه فعل مضارع آمده و ها کذا چند فعل دیگری که در این آیه آمده که به صیغه مضارع آمده و نکته دارد به صیغه مضارع آمدن این افعال و اراده در اینجا اراده تکوینیه است نه اراده تشریعیه. همچنانی که در آیه تطهیر اراده تکوینیه است و تشریعیه نیست، همان است که می فرماید اذا اردنا شیئا، آیه مبارکه چیه؟ و ان نقول له کن فیکون، که اراده تکوینی است. خداوند متعال چنین اراده کرده است که منت بگذارد بر کسانی که استضعاف شده اند، که روزی از روزها اینها از استضعاف بیرون بیان. اراده کرده است این معنا را به اراده تکوینیه که لا محاله این قضیه واقع خواهد شد. علاوه بر این که این اراده تکوینی است که لا محاله واقع خواهد شد و تخلف نخواهد داشت. این آیه مبارکه وعده است و ان الله لا یخلف المیعاد. پس واقع شدن اون چه که این آیه اخبار می کند قطعی است به دو جهت. از اون جهت که اراده اراده تکوینی است که ان نقول له کن فیکون، و از اون جهت که وعده است و ان الله لا یخلف المیعاد. این وعدی که در اینجا هست و متعلق اراده خداوند متعال منتی است از او، نرید ان نمن. در قرآن مجید و اساساً در مکتب اسلام کتاباً و سنتاً منت گذاری مورد مذمت واقع شده. اینکه کسی بر کسی مثلا تفضلی کند، خدمتی کند، کمکی کند و منت بگذارد، این مذموم است کتاباً و سنتاً. ولیکن در مواردی خداوند متعال در قرآن مجید تعبیر کرده است به منت و منت گذاری. این امتنان از خداوند متعال در مواردی است که اون موارد مربوط است به حالتهای سرنوشت ساز انسان و یا انسانیت، انسان و یا بشریت به طور کلی. لذا دقت بکنید در قرآن مجید در مواردی خداوند متعال تعبیر به منت کرده. مثلا در اونجایی که میخواهد بگوید که ما پیغمبری فرستادیم، رسولی فرستادیم، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. خب این آمدن رسولی از جانب خداوند متعال و مبعوث شدن او از ناحیه خداوند متعال تغییری در عالم بشریت ایجاد خواهد کرد و سرنوشت ساز خواهد بود. امر مهمی است که خداوند متعال تعبیر کرده به منت. البته هر جایی که تعبیر شد به منت، در اونجا از ما قدردانی بیشتر میخواهند. ملاحظه میکنید هر نعمتی شکر داره، عقلن نقلن عقلاءن شکر منعم واجبه، هر نعمتی شکر داره. ولیکن در جای خودش ما بیان کردیم که شکر هر نعمتی بر حسب اون نعمته، متناسب با اون نعمته، که این شرحش در جای خودش شده و گفتم در مباحثم. در اون جایی که نعمت داده شده و امتنان هم در کار هست، قهرن یک شکر خاص متناسب با اون نعمت خواهد بود و انتظار شکر بیشتری متناسب با اون نعمت. بعثت رسول الله که شد نعمت، نعمت مورد امتنان، از ما فقط شکرگزاری زبانی نمیخوان و این شکر نیست، قدردانی این نعمت به اتباع و اطاعت و انقیاد مطلق است نسبت به این نعمت و صاحب این نعمت که رسولی است که خداوند متعال منت گذاشته، که این در جای خودش بیشتر باید شرح داده بشه. یا مثلا نگاه بکنید، من یادداشت کردم آیاتی در قرآن مجید داریم در مورد هدایت، اهؤلاء من الله علیهم من بیننا، آیه دیگه بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. هدایت چه نعمتی است؟ اصلا قابل تصور هست عظمت این نعمت؟ البته منت، البته منت، نعمتی است سرنوشت ساز، منتی است که برای انسان در دنیا و در آخرت سرنوشت ساز است. لذا با دقت در قرآن مجید مواردی که امتنان کرده است موارد سرنوشت ساز است، یا در آیاتی که در اون آیات افاده شده است این معنا که ما منت بر شما گذاشتیم که شما را از عذاب نجات دادیم. چه منتی بالاتر از این؟ جای چه نعمتی بالاتر از این؟ واقعا جای امتنانه. فمن الله علینا و وقانا عذاب السموم. فمن الله علینا و وقانا عذاب السموم. بله، البته جای منت، نعمتی این چنینی که انسان از عذاب الهی به برکت فضل و رحمت خداوند متعال انسان نجات پیدا بکنه، واقع نشه در اون عذاب، عذابی که یک آنش غیر قابل تحمله، جزئی از اجزایش که کمترین جزء از اجزا باشد غیر قابل تحمله. پس ملاحظه می کنید و نرید و ان نمون، این منتگذاری، منتگذاری سرنوشت ساز، تغییر حال، تغییر اساسی. نمون علی الذین استضعفوا، کسانی که استضعاف شدن خدا بر اونها میخواد منت بگذاره. علی الذین استضعفوا، استضعاف یعنی چه؟ خدا منت بگذارد بر مستضعفین. استضعاف چیه؟ استضعاف به تعبیر فارسی ما یعنی واقع شدن تحت سیطره ظالمی که همه هستی انسان رو از انسان بگیره. هیچ نحوه آزادی برای انسان نگذاره. این استضعاف. استضعاف یعنی واقع شدن تحت سیطره کسی که جمیع جوانب حیات این انسان را یا این جامعه را به دست گرفته باشه، به طوری که هیچ کاری نتونن انجام بدن. و به عبارت اخرى مسلوب الاختیار شدن یک فرد یا یک جامعه به توسط ظلم یک ظالم، استکبار یک مستکبر. نتوانن تصرفی در اموالشون کنن، در احوالشون کنن، نتوانند آزاد باشند در فکر، در رفت و آمد، در نشست و برخاست، در اجتماع. ببینید در یک جا در قرآن مجید استضعاف در مقابل استکبار قرار گرفته. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا. این در قیامته که خداوند متعال وقتی عاقبت امر مستضعفین را در اونجا مقرر کرد، رو میکنند به مستکبرین. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا تا آخر آیه، که توجه داشتید که چنین روزی هم در کار هست. میدونستید که روزی از روزها ما بر شما مسلط خواهیم شد و ما آقا خواهیم شد نسبت به شما. این در قیامته، ولیکن همین معنا در این عالم تحقق خواهد پیدا کرد به حکم این آیه مبارکه. الذین استضعفوا فی الارض، جوری است که در زمین اینها مستضعفند. یعنی چه فی الارض؟ یعنی در زندگیشون، در هر جایی که بخوان زندگی کنن، در همه احوالشون مستضعفند. او وقت منت گذاشت خداوند متعال بر اینها که چی؟ و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه. اونایی که مستضعف بودن حالا دیگه آقان، اونایی که مستضعف بودن تحت سیطره مستکبرین بودن، حالا دیگه مسلطن بر مستکبرین. ورق برگشت، وضعیت عوض شد. ولیکن مستضعفین اگر که مسلط شدن بر مستکبرین، دیگه نه این است که مستکبر بشوند. این نکته را هم باید داشته باشید. نه این است که ورق برگردد که اینا جای اونا بنشینن، یعنی استکبار باز به خرج بدن. نه اینطور نیست. در ذیل آیه بعدی که خواهیم خوند ان شاء الله، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. این مستضعفین صالحینند و اینها کسانی هستند که از حال استضعاف بیرون میان، نه اینکه استکبار باز به خرج بدن. ان نجعلهم ائمه، مردم تابع اینها خواهند شد. اینها دیگه سیطره بر ارض و اهل ارض خواهند داشت. منتی که خداوند متعال بر مستضعفین میگذارد این است که روزی از روزها حالت استضعاف تمام خواهد شد. اون حالت استضعاف نهایت دارد. و نه فقط از استضعاف بیرون میان، انتقام میگیرن از اونهایی که به اونها ظلم کردن، اما انتقام یعنی اجرای عدالت، نه استکبار، نه ظلم. و نجعلهم الوارثین. باز دقت کنید، کلمه نجعل تکرار شد، نکته داره، بی جهت نیست. کلام خداوند متعال به تعبیر بنده ریز ریزش نکته داره، قرآنه. گفتم فعلها مضارع آمده، نکته داره. جعل تکرار شد، نکته داره. تکرار در مواردی آمده که افاده معنای بزرگی میکنه. شما ببینید در آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، دو بار آمد اطیع، و اطیع الله و رسوله دیگه، و اول الامر منکم. چرا اطیع الله و اطیع الرسول؟ اینا نکته داره، در اینجا نکته داره. کلمه ارث یعنی چه؟ و نجعلهم الوارثین. اساسا ارث یعنی چه؟ آیا ارث اینه که کسی از دار دنیا برود و ما ترک او منتقل شود به وارثان او، به اولاد او مثلا؟ اینه معنای ارث؟ نه، این نیست. ارث را بنده در مباحثم بیان کردم به کمک آیات و روایات و لغت، که انشاءالله در آیه بعدی یرثها عبادی الصالحون در اونجا بیان خواهم کرد. پس این شد اجمالی از تأمل در الفاظ خود آیه مبارک. در این آیه گفتم نکاتی وجود داره. نکته اول که خیلی قابل توجهه اینه که قبل از این آیه داستان امت حضرت موسی ذکر شده، بعد از این آیه داستان خود حضرت موسی ذکر شده. چقدر تناسب داره با داستان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. ما در کیفیت ولادت حضرت و اینکه خداوند متعال حضرت را حفظ کرد اگر بحث بکنیم ان شاء الله تعالی، تشبیه شده ولادت امام زمان و اینکه خداوند متعال حضرت را نگه داشت، تشبیه شده به تولد حضرت عیسی و این حضرت موسی، و اینکه خداوند متعال حضرت موسی را حفظ کرد حتی در خانه فرعون. اوس ظلمی که بر امت حضرت موسی شده که قرآن حکایت میکنه ظلم عجیبی است، هم در اقسام ظلم و انواع ظلم و هم در شیوع و عمومیت این ظلم ها. نمیدونم آیا در امم دیگر هم بوده این چنین ظلم. خداوند متعال داستان حضرت موسی و قوم موسی و بنی اسرائیل را مکرر ذکر کرده، آیا در سایر انبیا و امم دیگر هم باز بوده این حوادث؟ و این قضایا، و آیا قرآن اونها را هم به همین قدر تکرار کرده در قرآن و شرح داده؟ الان یادم نیست. این باز یک دقتی میخواد که ببینیم به اون قدری که خداوند متعال اهمیت داده به داستان حضرت موسی و قوم موسی و ظلمهایی که شده بر قوم حضرت موسی، آیا این اهمیت درباره حوادث متعلق به انبیاء دیگر باز وجود داره این همه اهتمام یا نه؟ اینو باز دقت کنید، من این جهت رو فرصت نکردم مراجعه کنم. نکته دیگری که در این آیه مبارکه هست که ظاهراً در آیه دیگری و یا حدیث دیگری وجود نداره، این است که بر حسب روایات ما که خواهیم خوند، اولین آیه‌ای که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بعد از تولدشون میخونن این آیه را میخونن: و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین. خواهیم خوند روایتش داره. این خیلی لطیفه، خیلی جالبه، خیلی جالبه، خیلی جالب. و حاکی از تناسبی که بین این آیه مبارکه هست و خود حضرت ولی هست، این که مولودی به مجرد تولدش نطق بکنه و قرآن بخونه، اون در جای خودش باید بحث بشه. برای ما هم خیلی روان است و آسان. اونایی که نمیتونن باور کنن نکنن. عجالتا محل شاهد ما اینه که این آیه رو خوندن، نه غیر این آیه را که خواهیم خوند. مطلب دیگری که باز در خصوص این آیه هست این است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه این آیه رو عنوان میکنن و چنان قشنگ مطلب میفرمایند. دو چیز از این کلام استفاده میشه. باز به شرح نگاه بکنید، نمیدونم در شروع هست یا نیست. دو چیز در این کلام امیرالمومنین که خواهم خوند استفاده میشه. یک چیز اینه که خیلی دلشون پره، خیلی دلشون پره امیرالمومنین، خیلی دلشون پره. مطلب دومی که از این کلام استفاده میشه اینه که اون چه که حضرت را آرامش میدهد این آیه مبارکه است و آمدن فرزندشون و حکومت مهدیشون. از این کلام براحتی به دست میاد. نمیدونم شرح گفتن یا نگفتن. این تأملات در کلمات ضرورت داره. اومد مرحوم طبرسی در مجمع البیان در ذیل همین آیه مبارکه کلام امیرالمؤمنین را میارد که خواهیم خون و میفرماید و صحت روایتو، که امیرالمؤمنین چنین فرمود و این راستم هست، به سند صحیحه و در کتب به اسانید متعدد آمده. که خوبه که کلام حضرت همین الان بخونم دیگه. حضرت میفرمایند لتعطفن الدنیا علینا، لتعطفن الدنیا علینا بعد شماسها، عطف الضروس على ولدها. این اول ایشون فرمودن، بعد راوی میگوید و تلا عقیب ذلک، بعد اینکه عبارت را فرمودن قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم چه می فرماین حضرت؟ کلمات امیر المؤمنین در نهج البلاغه در اوج بلاغت است. بی جهت نیست که میگن که دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق. کلام امیرالمؤمنین اینطور. تشبیهات در کلام امیرالمؤمنین در نهج البلاغه بالخصوص زیاده. این تشبیهات را اونایی که ترجمه میکنن نهج البلاغه را خیلی باید مواظب باشن، خیلی دقیق و ظریف است. اونقدر بد ترجمه میکنن بعضیا، مثل خود قرآن، اونقدر قرآن را بد ترجمه میکنن ولو عالم بزرگی باشه، ولو از مراجع تقلید باشه. لذا این ترجمه ها که ترجمه شده به فارسی هیچ مدرکیت نداره، حواستون جمع باشه، اصلا مدرکیت نداره. کسی نگه که فلان آقا این آیه را اینطور ترجمه کرده پس درسته، احتجاج کنیم به ترجمه ها، نه اینطور نیست. در اینجا امیر المؤمنین می فرماین لتعطفن دنیا علینا. این دنیا که از روز اول از ما رو برگردونده، با ما بدرفتاری کرده، هیچ نحوه با ما به قول ما کنار نیامده و بین ما و این دنیا هیچ گونه ارتباطی وجود نداره، ولی اینطور نیست. لتعطفن دنیا، لام لام تأکیده، نون نون تأکیده، لتعطفن دنیا، دنیا به ما رو خواهد کرد، به ما نگاه خواهد کرد. بعد شماسه ها، بعد از رو برگردوندن، بعد از بداخلاقی، بعد از قطع ارتباط، بعد از این که مرتب در اختیار دشمنان ما قرار داشته، در خدمت مخالفین ما قرار داشته، همیشه به ضرر ما بوده، لتعطفن دنیا علینا بعد شماسها عطف ضروس علی ولدها. وروس به یک حیوانی میگن که بچهش را، به یک حیوانی میگن که بد اخلاقه. به لغت نگاه کنی همیشه رهن از براقه ابن ابی الحدید و یا شروح دیگر را نگاه کنی، همیشه رهن شیخ محمد عبدو را نگاه کنی که الفاظ را معنا کردن بر حسب لغت عرب، و اینا عرب هم هستن. این حیوان کج‌خلق چموش به اصطلاح ما نسبت به فرزندش چه میکنه؟ با تمام بد اخلاقیش، چموشیش، نسبت به فرزندش محبت داره، با عاطفه رفتار میکنه. نیست، دنیا بعد از این همه بد رفتاری ها با ما که مرتب در خدمت دشمنان ما بوده، به ضرر ما بوده، با ما هرگز کنار نیامده، روزی از روزها عوض خواهد شد. لتعطفن دنیا علینا بعد شماسی ها عطف و روسی علا ولدی ها و نرید انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، تا آخر آیه حضرت خونده. که ملاحظه میکنید چقدر دلشون پر از ظلم هایی که بر خودشون، بر شیعیانشون، بر دینشون، قرآنشون، مذهبشون و پیغمبرشون رسول الله صلی الله علیه و آله، اولین مظلوم قبل از پیغمبر اکرم قبل از امیرالمومنین خود پیغمبر اکرمن. ظلمی که به امیرالمومنین شد که اولین مظلومن بعد از پیغمبر اکرم به خاطر پیغمبر اکرم است. ظلمی که به صدیقه طاهره شد انتقام از شخص رسول الله بود. ما اینا رو در مباحثمون گفتیم. تمام این ظلمها را اهل بیت تحمل کردن. ببینید چه بر اهل بیت گذشته که خواهیم خوند، همه الانم خواهم خوند یک روایت را. تمام این ظلمها را تحمل کردن، اما یک چیز به اونا آرامش میدهد که روزی از روزها ورق برمیگرده. لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الروس على ولدها. ناچاره که به ما برگرده، باید برگرده. نرید و اراده تکوینی است، وعد الهی است، باید برگرده. بعد از تحمل اون همه مصیبت که منحال خدمت امام سجاد رسید، که در منابر و مجالس شنیدید، میگه که به حضرت عرض کردند کیف اصبحت یا ابن رسول الله. حضرت فرمودن ویحک اما آن لک ان تعلم کیف اصبحت. دقت بکنید چقدر دلشون پره. ای بنده خدا، تو هنوز نفهمیدی که من در چه حالی هستم؟ نمیدونی من در چه حالی هم؟ مگر ندیدی این قضایایی رو که بر من واقع شده؟ پدرم و برادران و اصحابشون و چی و چی و چی و اسارت و الی آخره. اما آن لکه ان تعلم کیف اصبحتو اصبحتو فی قومنا. بابا در قوم خودمون، در امت پدرمون، نه در امم دیگر، در امت خودمون. اصبحتو فی قومنا مثل بنی اسرائیل فی آل فرعون. دقت میکنیم؟ اصبحتو فی قومنا مثل بنی اسرائیل فی آل فرعون یذبحون ابناءنا و یستحیون نساءنا و اصبح خیر البریت بعد محمد صلی الله علیه و آله یلعن علی المنابر و اصبح عدونا یعطی المال و الشرف و اصبح من یحب یعطا و اصبح عدونا یعطی المال و الشرف و اصبح من یحبنا محقورا منقوصا حقه و کذالک لم يزل المؤمنون وأصبحت العجم تعرف للعرب حقها بأن محمدا كان منها. اونایی که عرب نیستن میگن عرب ها خوش به حالشون، محمد از اونهاست. چه مقامی دارن عرب ها. و اصبحت العرب تعرف لقریش حقها بأن محمدا كان منها و اصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمدا كان منها. اما ما که اهل بیتش هستیم و اصبحنا اهل البيت لا يعرف لنا حق فهكذا اصبحنا یا منها. و صلی الله علی محمد و آله.